بسم الله الرحمن الرحیم. شرح تفسیر المیزان، جلسه 20، چهارشنبه اول اردیبهشت 95.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ما در مقدمه تفسیر المیزان در مقام اول خود علم تفسیر رو مورد بررسی قرار دادیم و تعریفی که در این زمینه هست و مطالبی ارزش بود. مقام دوم که عملاً بحث طبقات بود، طبقات اولای از مفسران بود و کلاً دسته‌بندی مفسران به لحاظ طبقات بود که هم شیعه و سنی رو عرض کردیم. اساساً علامه طباطبایی تمام این بحثی که در مقدمه شروع کرده خودشون ابتداءً می‌فرماد ما می‌خوایم مسلک تفسیری خودمون رو شون بدیم، چرا این مسلک رو باید اتخاذ کرد، یعنی روش قرآن به قرآن، فهم قرآن از طریق قرآن. برای اینکه این رو توضیح بدن ابتدا یه معنایی از علم تفسیر کردن، بعد طبقات رو توضیح دادن، بعد از اون در مقام سوم که در جلسه قبل خوندیم شون گفتن بعد از اون طبقات اولا که وجود داشت نوبت به بحث‌های کلامی و نمیدونم فلسفی و عرفانی و حدیثی ویژه رسید که ایشون خواست این رو شروع کنه، عنوان داد ثم استوجب شیوع بحث کلامی و نقل فلسفه یونان و ظهور تصوف و بقاء عده‌ای از اهل حدیث باعث شده مباحث فهم قرآن به حدی اختلاف داره شد که عملاً هیچی تهش نموند که بخوایم بگیم یه امر مشترکه در بحث فهم قرآن. این چه نه کاریست، این هم بدرفی نیست از این. این چیه که باعث میشه این همه اختلاف ایجاد شد؟ چرا باید اینجور اختلاف بیم؟ مگه این قرآن این همه آیات پی در پی؟ ایشون میگه اینها شروع پیدا کرد باعث شد ان اختلف الباحثون فی التفسیر فی مسالک هم، و هر کس به حسب روال خودش انجام داد، آخرش یه جامعه اینمون جز لا اله الا الله و رسول خاتم رو بمان رسول دانستن و بقیه هیچی دیگه تهش نمون. هرچی بگی در اسما، صفات، افعال، در نمیدونم قضا، قدر، جبر، تفویض، ثواب، عقاب، مرگ، برزخ، بس، جنت، نار، هرچی بگی از این حقایق همه شون مورد دعوا شد و هیچی تهش نمون. این بیانی است که ایشون داره، تقریبا میخواد بگه بعد از این جریان هر کس نظری داده و بعدا جمع جور نشد. علامه طباطبایی یک دلیل جدیش رو که الان اولش میگم اینه که به خود قرآن خوب رجوع نکرده، هر کسی چیزی رو که از هر جا گرفته استفاده کرده و آمده تو قرآن به عنوان تفسیر قرآن گفته، ولی عملا از خود قرآن باید استفاده کرده بشه. قرآن به قرآن میخواد زمینش آمده. این شد مقام سوم، که مقام سوم تقریبا اون چهار دسته ای رو که الله میخواد بگه، متکلمان، فیلسوفان، متصوفه، عنوان عارفان هم از این جهت میشه داد، و به اصطلاح محدثان. این چهار نهله رو مطرح میکنه. هر چهار نهله باعث شده که اختلافاتی پیدا شده و قابل جمع نیست در تفسیر. این مقام سوم بود که در جلسه قبل گفتیم. بعد از این میرسیم به مقامات بعدی که تک تک اینها را مثلا محدثان جداگانه، نمیدونم متکلمان جداگانه، هر کدوم رو بره فیلسوفان جداگانه و عارفان یا بگم متصوفه جداگانه. این چیزیست که ایشون میخواد یک به یک بپردازه و مشکل کار کجاست. الان رسیدیم به مقام چهارم، فعمل محدثون. تا اینجا خونده بودیم دینه بود؟ تا اینجا خونده بودیم؟ هیچ سری تکون نمیدید که آدم فعمل محدثون. بله، این محدثونی که گفته میشه حالا دیگه اون داره اون یکی از این چهار نهلهی که گفتیم رو خود بررسی کنه. علامه حرفش اینه محدثان کارشون چیه؟ گویا اونجایی که خیلی ظاهر از قرآن که بسیار خوب و الا بقیه رو اصلا به خوش اجازه تأمل و تدبر در قرآن نمیدن. چی کار میکنن؟ میان نگاه میکنن ببینن در حدیث چی گفته شد. یعنی اصلا هرچه در زمینه تفسیر میخوان بنگارن گویا دستشون آزاد نیست برای نوشتن، نمیتونن چیزی بگن و نمیگن، میگن ببین فقط روایت چی میگه. این برای خودش میتونه یه منطقهای ویژه ای داشته باشه. من حالا برخی از منطقهای پشت صحنه رو میخوام یک به یک بگم. یه منطقش اینه که عقل چی کار است اینجا؟ عقل چی کار است؟ دقت بکن. کی گفته که باید مستقل بفهمی؟ کی گفته تو به فهم خودت رجوع کن؟ باید به فهم معصوم رجوع کن. که الان هم خیلی الان این اندیشه گهگاهی آدم میبینه. فهم معصوم ما چجوری؟ ما این حق رو نداریم. آیا واقعا قرآنی که نازل شد میخواست به یکی جز معصوم کسی حق نداره در این حرم ورود کنه؟ حالا الان میگیم، حالا میخوام منطق پای صحنه اینها رو بگیم چی باعث میشه که عده متسلم یک دفعه میگیم نه، من در عین این که مباحث تفسیری دیگر را میپذیرم، اجازه میدم کار عقلی بشه، عقلی هم به معنی فهم متن دینی بشه و فهم مستقیم و مستقل صورت بگیره، از خود عقل بجوشه در فهم، نه از اینکه بخواد چیزی از خودش اضافه کنه، در فهمش بگی آقا من این آیاتی که میخوام اینجوری میفهمم، مشخصه دیگه اینا این آیه و این آیه، اینا شاهد برای این مسئله است. گاهی بعضی میگه من نمیخوام بگم این، ولی من میخوام تمام اون چیزی که معصومین گفتن جمع کنم، این اشکال نداره. ولی گاهی آدم احساس میکنه که بیش از این رفتن جلو، گاهی به جایی رسیده که اصلا میگه آقا اصلا غیر معصوم مجاز نیستن، اصلا ما قرآن رو نمیتونیم بفهمیم، برخی از اخباریه تا کجا پیش رفتن، زورات قرآن حجت نیست. دقت میکنید؟ زورات قرآن حجت نیست. با چیکار کرد؟ به معصوم رجوع کن ببینیم چی میگه. تو اهل سنت هم باید به رسول الله رجوع کنیم و به رسول الله میخوام رجوع کنیم، باید به اون طبقات اولا رجوع کنیم، همون بحثی که داشتیم از طبقات اولا، ابن عباس رو نمیدونم، ابن مسعود، اینا ببینیم چی میگن از رسول الله. اینجوری میگن. اگر به این منطق میرسه، این منطق در واقع نفی اصل قدرت فهم عقل رو نسبت به آیات زیر سوال میبره. مستقلا یعنی همین که بخواد به قرآن رجوع کنه، منظورم هست. اینها میگن نه، الا ولابد باید از متن دینی، از یک امام معصوم، از رسول الله باشه، حالا چه در اهل سنت چه در، اگه این منطق باشه یه گهگاهی در محدثان آدم این رو خیلی به غلظت میبینه، به خودش میبینه، اجازه نمیده. این یک مسئله است. و گهگاه اینجوریه، میگه خب ورود کردم معصومین، من چیزی میفهمم، معصوم که برتره. گهگاهی بازم اینجا یعنی چی؟ منطق اصلیش چیه؟ قدرت فهم نداره. که من بعدا میرسم بیان علامه میخواد چه توضیحی بده و چه نقدهایی میکنه، میرسم. ولی الان خب منطق خودشو بگم چی داره. خب این میتونه یک منطق باشه که گهگاهی توی اخباری ها بحثی است که توی اصول ورود کرده به اسم ظهور قرآن حجیت نداره، ظهورات قرآن حجیت نداره مگر از راه معصوم برسه. دقیقا ما یه دسته بحثایی داریم در بحث احکام، برای خوش حسابی جداگانه ای داره که ما میبینیم برخی از احکام به طور تفصیلی تو قرآن نیامده، به شکل اجمالی آمده و بعد گفته ما آتاکم الرسول فخذوا و ما نهاکم عن فانتهوا، یعنی قرآن خود ما رو ارجاع داده در مفصلات به معصوم، دقت میکنید، به رسول الله و در پی رسول الله اهل بیت. این ارجاع داده شده یه حرفه در بحث احکام جزئیات. یه بحث اینه که اصلا حتی تو احکام متأکید میکنم که خیلی از اونا آقایون تو احکام، حتی تو احکام هیچ نمیشه فهمید اگر به معصوم رجوع نکنه، قبلش هیچ نمیشه فهمید. این منطق داره. بعضی هم نه، تمام احکام ما به تو فعل جمله میشن و بلکه بعضی از جا احکام مفصل گفته شده، همون رو به همون نحو قبول میکنه، قرآن گفته کافیه. ولی بعضی این ظهورات رو نه، تا معصوم صحه نذاره نمیشه. دقت میکنه. حالا کش و قوس داره. من دیدم بعضی اینجوری میگن اگر از معصوم ورود چیزی وارد شده ما ترجیح میدیم به قرآن، ولی اگه نبود قرآن، بالاخره فهم قرآن رو اجازه میدید یا نه؟ دنبال این محدثان گاهی به اینجا میشه، ولی گاهی به لحاظ منطقی نیست. ولی جالب اینه بعضی از محدثان رو من دیدم به لحاظ رفتار به اینجا ختم شده، نه به لحاظ منطق. منطقش این نیست که قرآن نمیشه فهمید و ما قدرت فهم قرآن رو از طریق استقلال عقلی خودمون، یعنی عقل بره و جلو بره و ببینین چی میگه واقعا معناش این هست یا نیست. بعضی ها قائل نیستن، میگم اتفاقا ما میتونیم بفهمیم، با عقل میتونیم بفهمیم، ولی از بس احادیث پای در پای آوردن دیگه رفتارش اینجا اصلا دیگه به عقل رجوع نمیده، یعنی تعبیری به خودش اجازه فکر هم نمیده. دقت کن چی عرض میکنم، نه یعنی حتی من، ولی کم کم این اجازه این رفتارشه. من بعضی محدثان رو میبینم عملا شاید مثلا حتی بگه بله عقل برای خودش حجیت داره، ولی هیچ بار ندیدیم از این عقل استفاده بکنه، به لحاظ رفتاری به اینجا حد میشه. ولی بسیاری از محدثان به این منطق رسیدن که الانم من میدونم شما همین الانم میشنوید که آقا اگه معصوم بگه حجت، معصوم نگه که حجت نیست. اخیرا بعضی هم میگن ظهورات اولیه حجت، بطونش رو معصوم بگه، بعضی اینجوری. ولی بعضی ها که کلا آقا تا معصوم، کلا میخوام بگم یک دسته اندیشه های این شکلی وجود داره. این یک واقعیته، ولی یه واقعیت دیگه است که من باید به نظرم رو اونم تأمل کنیم، البته الان نمیخوام بگم، بعداً باید بهش بیشتر بپردازیم. و اون واقعیت اینه که بالاخره معصومین راسخان فل علمند، جزء برترین راسخانن، افضل راسخانند، و در قرآن هم راسخان فل علم میتونن کارهای مهم بکنن. این حرفی نیست. ببینید این ادعا میخواد بگه باید به معصوم توجه کرد، ولی آیا معناش اینه که هیچ عقل اصلا وسط نباید بیاید در فهم شرکت نکنه؟ بلکه من بعدا جلوتر میام توضیح میدم که اتفاقا ما چاره ای جز این نداریم، هر مفهوم از علامه میارم و توضیح. خب به تعبیری اینها حرفشون اینه، ما اصلا نمیتونیم کنیم. بعضی هم بودن اتفاقا از آیه استفاده که آیه‌ای که در مورد و راسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا استفاده کردن، و اون چیه؟ این آیه رو با اون شکل واو استیناف، نه واو عاطفه، لا یعلم تأویله الا الله، تمام شد. و راسخون فی العلم چه میگویند؟ یقولون آمنا به کل من عند ربنا، ما همه ایمان میاریم ولو ندونیم چیه، نفهمیم چیه. دقت میکنید؟ از این تعبیر استفاده میکنم، میگن لذا ما نباید هی بشینیم جستجو کنیم ببینیم آیه چی میگه، بگیم آقا ما ایمان رو هر چیز قبول داریم، یعنی ما ورود نکنیم. اما با این ادعا میخواد چی بگه؟ ولی اهل بیت حسابشون جداست، انما یعرف القرآن من خطبه به هست، اونا هستن و اونا باید فقط بگن. واضح هست؟ به هر ترتیب اینجا یک مسئله جدی است، با اون که آیا عقل قدرت فهم متن دینی را دارد، فهم متن قرآن را، دینی که بشه روایت که اینا اونجا میپذیره، قدرت فهم متن قرآن را دارد یا ندارد. ما بسیاری از اونهایی که در فضای حدیثی کار میکنند ببینید تا به اینجا کشیده شده، بسیارشون رفتارشون عملا اینه، یعنی رفتارشون جوری شده که میگن اصلا عقل این وسط هیچ کار است. جالبه کجا میفهمیم؟ من بعداً عرض میکنم یکم جلوتر بریم، میبینه چند تا حدیث ورده قابل جمع و جور نیست، ولی همه رو میاره و میره. خب بابا تو بالاخره حتی از معصوم هم میخوای نقل کنی، این چهار تایی که آوردی این جمع و جور کرده، این چی کدومش میخوره؟ اینا قابل جمع با هم نیست، چیکار باید بکنید؟ یه فکری بکن، چون این روایاتی که نقل شده مخصوصا اون طبقات اولا که حالا شما نمیم گهگاه میدید جمع جور نمیشه کرد، یه چیزایی رو قاطی شده که اصلا نمیشه جمع جور کرد، اینا چی کار باید بکنه؟ توی روایاتی دسیسه شده بالاخره دسیسه هم وجود داره، وضع هم وجود داره، چی کار باید بکنه؟ شما اینجوری بکنه همه رو آوردید تو صحنه، همه رو هم قبول کردید، اینجا نشون میده حتی به خودش این اجازه رو نمیده، یعنی حتی قدرت جستجو که بعد بگه کدومی از اینا بهتر به قرآن هم میخوره تا حرفی نمیزنه. خب اینا نشون میده قدرت فهم قرآن را از خود حذف کرد، عملا بحث به رفتار، منطقا به لحاظ اون اعتقادی که بعضی ها دارن اعتقاد میکنن. فاما المحدثون فاقتصر، حالا داره اون چند طایفه که گفتیم داریم، این الان میشه مقام چهارم بحث ما در مقدمه اهل انسان. فاما المحدثون فاقتصر و علت تفسیر به روایه عن السلف من الصحابه و تابعین، ایده ای هستن اصلا تماما همینجوره، یعنی همش نمان معنان تا برسه به رسول الله. فسارو و جدو فسیر، رفتن این مسیر رو و به جل هم رفتن، حیث و ما یسیر و به همال معصور، این مسیر رو میرن آن گونه که به طبیلی مسیر رو میرن که همان مسیر معصوره. ببینید آقا توی روایت چی گفته شده در مورد این آیه، و وقفو، ولی هم جایی هم که هیچ چیزی هم نبود، لم یعصر فیه شی، چیزی هم پیدا نکرد اونجا، چی؟ معصور پیدا نشد، چیزی پیدا نشد، چی؟ اونجا چی کار میکن؟ توقف میکن، هیچ حرفی نمیزن. یعنی به تعبیری ما هزار روایت داریم که میتونه مثلا هزار آیه رو درست کنه، بقیه آیات که مونده هیچ حرفی نمیزن، همینجور. و وقفو فی ما لم یعصر فیه شی و لم یظهر المعنا ظهورا لا یحتاج الى البحث. میگه اونجایی که ظهور نه، اگه خیلی ظهور واضح باشه که دیگه حرفی ندارن، نه هیچ حرفی نمیزنن، ولی جایی که معمولا باید بحث کرد، ظهوری که احتیاج به بحث رو برسیم، میگه این کارا نبود، بحث عقلی نکن، این رو میبندن. دقت میکنیم؟ و لم یظهر المعنا، معنا ظهوری ظهور نداره. چه نوع ظهوری؟ ظهور اینکه لا یحتاج الى البحث، یعنی اگر احتیاج به بحث داره اینو میگن نه اصلا نباید بحثی بکنه. اخزم به چی؟ چرا اینجوری باید بکنیم؟ میگه چون آیه گفته که اخزم به قولی تعالی و راسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا، نفهمیدیم، متشابه است نفهمیدیم، میگه ما حالا ما ایمان داریم نمیدونیم چیه، بحث نمیکنه، متشابهات ورود نمیکنه، بررسی نمیکنه، اصلا احتیاج به بحث نداره، چون قرآن اینجوری گفته، معمولا راسخ فی العلم ما روشی که یاد گرفتیم از قرآن، قرآن خودش اینجوری میگه. این بیان است که علامه آورده به طور مختصر، و واقعا حتی بحث‌های جدی‌تری داره که کلاً بعضی‌ها گفتن اینها معمولاً اصالت حسی هستند نه اصالت عقلی، برای خودش بحث‌هایی داره در مورد اهل حدیث، اونها رو الان احتیاجی نداریم بگم، اینقدر کافیه برای بحث. بله، ولی خب ایشون از این وابستگی برای اون نمیخواد استفاده کنه، میگه کسی که قرآن گفته اگه متشابه هست تو بگو فقط ایمان میارم، هیچ کار دیگه نمیکنم، این چیزی میخواد بگه. خب وقت اخته فی ذلک ان الله سبحانه، علامه حالا میخواد جواب بده، چند تا جواب میده؟ عمدتاً دیدم 5 تا جواب اینجا داده شد. اولا خداوند در قرآن عقل را از حجیت ننداخت، بلکه حجیت عقل را تثبیت کرد، بلکه عقل را میدون داد، افلا تعقلون، اصلا اجازه داد. چطور شما میگید عقل اصلا حجیت نداره؟ نگفتن اونا به این شکل، ولی گفتیم منطق پشت صحنه است، واضح است. چطور شما میگید حجت نیست؟ خود خدا میگه حجت، چطور شما پایش میبرید؟ و اگر این حجت از حجت بندازی، اصل کتاب حجیتش با چی اثبات میشه؟ به این عقل اثبات میشه. شما نبوت و کتاب رو با کی اثبات میکنید؟ با عقل اثبات میکنید و بعد بحثشون رو میکنید. شما این پایه رو اگر خراب کنید، اصلا دیگه جا برای حتی کتاب نمیمونه که. دقت میکنید؟ یعنی اصلا مگر انبیا خود نگفتن میخواید ما رو از متنبی تشخیص بدید؟ رجوع کنید ببینید ما چه میکنیم، اونها چه میکنن، رجوع کنید، یعنی ببینید، نگاه کنید، فکر کنید، مگه نیست؟ تعقل رو اجازه دادن تو خود قرآن، این همه بحث تفکر، بحث تعقل اجازه داده، حجته. و اگر از حجیت بیفته، اصل کتاب باید زیر سوال بره، حجیت کتاب ما با این اثبات ما باید شروع میکنید. چجوری به کتاب رجوع کردید شما؟ چجوری این کتاب رو از دیگران ممتاز کردید؟ یه چیزی بود این وسط باشه که این امتیاز دادید؟ میبینم که حقایق بسیار نابیست، میبینم زلاله، میبینم، خب اینو میبینم، میبینم وای که داره میگه همین چی میشه، کار عقلیست دیگه، میبینم که استدلال نبی درسته، میبینم این استدلال درسته، میبینم این بیان خوبه، میبینم، خب میبینم باید باشه، اولش از اینجا شروع میکنم، میبینم که خدا باید نبی بفرسته، میدونم که خدا باید اگه نبی نفرسته من چجوری باید، بعد چجوری من میتونم به اصطلاح آخرتی که خبر ندارم رو بتونم در بگم من الان کاری میکنم به درد آخرت، من از کجا میدونم؟ من ریزو دروش مطالب من بالاخره یک نفری باید باشه راهنما خدا اگر هست که من اثبات میکنم با عقل، پس این خدا باید حتما کسی رو بفرسته که راهنمای من بشه، اون استدلال عقلی که اینا اصل نبوت، اصل کتاب اثبات میکنه، من کتابم رجوع میکنم، میبینم نابه، میبینم نابه، میبینم نابه، بعد کم کم این خودش یک نوع اتفاق، خود قرآن معجزه رسول الله است، به چه معناست معجزه رسول الله؟ معجزه به اصطلاح باقیه رسول الله است، به چه معناست؟ نفس کتاب حجت است که رسول الله خود نبی است. یعنی من نگاه میکنم از این میفهمم شما این راه رو دارید میبندید. این اشکال اول، لذا علامه اینجوری میگه وقد اخته و فی ذلک فان الله سبحانه لم یبطل حجت العقل فی کتابه. در قرآن که هم حجت عقل رو بر نداشت، ابطال نکرد، بلکه تثبیت کرد. افلا تعقلون، افلا تفکرون، دعوت به تعقل کرد، دعوت به نظر کرد، دعوت به اولم ینظر. و اینجوری تو قرآن نگاه کن همش از این صحبت هست، همش خطاب میکنه. گاهی اصلا خود قرآن استدلال میکنه، مگه این برهان نیست؟ این نیست، این مطلب، این از این حکمت نیست؟ نمیبینی ناب اینقدر؟ قرآن اینجوری صحبت میکنه. یعنی به تعبیری اگر من یه ظرفیت عقلی نداشتم میشد که خدا با من اینجوری تکلم بکنه؟ من اینجوری بگه، میگه ببین، بعد میگه من که نمیبینم. خب این که دیگه نشد، چجوری میخواد تثبیت کنه؟ دقت میکنه، این همه قرآن دعوت کرده، اولم ینظرو، اولم یتفکر، افلا تفکرون، آیا تفکر نمیکنید، افلا تعقلون، اینا رو با چیکار کنیم؟ پس این همه رو باید بذاریم کنار. خود قرآن که اجازه داد. و کیفه یعقل ذلک، چطور میتونه حجت عقل رو باطل کنه؟ و حجیت او، حجت این کتاب، انما تثبتو به، به این عقل، با این عقل اثبات میشه. شما اول باید اثبات کنید بعد تن بدید به قرآن. اول باید اثبات کنید نبیه، اول اثبات کنید کتاب خداست، بعد شروع کنید به پذیرش. خب این اولش که عقل شما عقل رو بردارید که پای خراب میشه. البته اینجا بحثایی است، بعضی من دیدم اینجوری میگم، میگم اولش هست و بعدش دیگه کار نداره، خیال میکنه اینجوری درست میشه. واقعیتش اینه، اینا من حالا بعدم میرین جلوتر عرض میکنم، واقعیتش اینه، اینا خیال میکنن خب حالا دیگه ما رسیدیم به اصل، خود رسیدیم به اصل، فهمش این هم مهمه. این فهم مگه اینجوری هم میشه؟ یا فهم باید عقل همراه تو باشه تو بتونی بفهمی؟ عقل اگه نباشه این فهم صورت نمیگیره. حالا توضیح میدم من. این یک مشکلش همون تو عقل بدیهی هم هست. میخواید من میارم براتون از این آمین چی میگم؟ علیت که معلوم نیست. خب این پس عقل بدیهی شما چیه که این وسط مونده؟ علیت که بدیهی نیست، اون که بدیهی نیست. اینجوری دانش کن، میخواید دارم جلوتر زنید. بعضی موقع چی میگن؟ یه عقلی درست میکنن که تو قوطی هیچ عطاری هم پیدا نمیشه، یعنی یه همچه عقلی هم وجود نداره. تا یه تفسیر خودش میکنه میره جلو. من نمیخوام به زبون بیارم بعضی از این تفکیکی ها، اصلا کتاب نمیشه در مورد عقل توضیح میده. عقل یه جوری از عقل، مثلا این عقل رو هیچ جا نمیتونه بده. آیه یکی از این اساتید درس اصول خارج من دیدم جون، بالاخره این علم حصولیه، این علم حضوری، این چیه که درست کردیم وزدی چی ما نمیفهمیم ازش؟ اون داشت ایراد میگرفت به بحث مکتب تفکیک، دیدو هر چی میخونه این یه جوری میگه که آدم نه حصولیه نه حضوریه، نه اون عقل فطری میشه، نه این عقل نمیدونم چی میشه، هیچی در نمیاد. من نمیدونم چیه وسط داره اینا اشاره میکنه. بعد بهش میگم من میدونم عقل فطری میگم، بعد خیال میکنه عقل فطری شامل عقل ناسع نظری ناب نمیشه و حصولی نمیشه، مثلا اینجوری احساس میکنه. چیزای عجیب و غریب. حالا الان که کاری به اونها الان نداریم فعلا، نه قسمت رو بکنیم. بحث عقل انصافا باید یه وقتی کلن بیستیم، یعنی یه جا بهانه بکنه از خود تفسیر بیستیم بگیم چقدر در فهم تفسیر موثره. ما یه بخشای اندکی از اون رو تو بحثای خارج نهایه به دلیل بحثی که داشتیم در مورد اینکه به اصطلاح نسبت عقل و دین رو داشتیم میگفتیم، گفتیم چقدر عقل مهمه و اگر این نباشه و اگر کار حتی فلسفی نکنید و قدرت فلسفی نداشته باشید، بعضیا گمان میکنن دارن میفهمن، نمیفهمن، متوجه نیستن. حالا توضیح میدم در جاش. خب این یک اشکال. دوم، خب شما میگید رجوع کنیم، رجوعی که شما معمولا میگید یعنی به این صحابه رجوع کنیم، به اهل سنت داریم، به این صحابه رجوع کنیم که معنعن است و اینجوری میخواید بگید. یا اقوال این هم که هیچ حجیتی نداره، اصلا خیلی از این از خودشونه، از رسول الله توضیح دادیم اینا، خیلی از این از خودشونه، شما گمان میکنید مال رسول الله. اقوال صحابه و تابعین که حجیت نداره، صرف این که باید بگید به نقل، به نقلش هم به اقوال صحابه و تا به این برگرد که به درد نمیخواد بتونید برگردید به رسول الله اون مقداری که هست بسیار، بقیهش که شما نمیتونید اینجور، و بلکه یک گره کوری وجود داره در اون اقوالی که نقل میشه که معمولا کار حدیثی یک 100 سال انقطاع حاصل شد با اون دستور عمر، بعدش دوباره شروع کردن یک اوضاع خاص خودشو داره. اینجوری هم نیست، البته ما همش زیر سوال نمیخواستم، این کلا نه اینقدر صاف نیست. ولم یجعل حجیتن فی اقوال صحابه و تابعین و انظارهم علی اختلاف حل فاحش، ما اون اختلاف فاحشی که داره اقوال صحابه و تابعین راستا به عنوان چیزه. حالا یک اونجا همین حرف تو بحثای روایی ما هم باز زده بشه، من بعدا البته یه جنبندهی میکنم، حالا بزن اولین تمام بشه. تو خود گهگاهی روایاتی که اینجا هم نقل میشه آدم میبینه مثلا داره یک نقل تاریخی، 3 جور نقل تاریخی شده، نقل تاریخی یه وقت از همون در مورد روایت که میخواد روایتی که شأن نزول توضیح میده، 3 نقل تاریخی پیدا میکنه، 3 شکل در میاد. مثلا میگه حسن از اینجا رفت اونجا، اون یکی میگه از اینجا رفت اونجا، بابا 2 جور در اومد، این بالاخره اینا که قابل جمع نیست، که نشون میده خللی در نقل هست، نه از باب امام معصوم، از باب اون راوی یا از باب اون مضمون. حالا میخواید من براتون یه قضیه نقل میکنم، شما یه قضیه رو برید بیرون نقل کنه، راحت بعد از 2 دستگشت میبینید اصلا همین نقلی که بنده به شما گفتم این اون عبارتی که گفتم مثلا دیروز من فلانی رو دیدم فلان حرف رو زد بعد فلان جا رفت، همینه که بهتون گفتم، شما میبینید که گفتید بعدی رو ببینید چیجی در میاد. بنده خودم شاهد بودم یه بیان تاریخی، یه بیانی بود تاریخی نقل کرده بود استادمون، بعد ما رفتیم شهرستان یکی از دوستانمون منبر بود همین نقل رو گفته بود، من دیدم اصلا با اونی که از استاد شنیدم سر تا پا فرق داره، حالا چیه دیده بعضی جا خلل و فرج داره خودش بر کرد. اینجوریه وقتی این شد شما همه رو میذارید اینکه آن اون اصلش بابا همینجوره واقعا. لذا تو بحثای تاریخی خیلی و بعضی از چیزای این از این دست خیلی باید مواظب بود، یعنی هر چیزی رو نمیشه قبول. نمیگم که کلا نمیشه قبول کرد، شواهد قرائن درونی متن، شواهد بیرونی متن، اونها همه بسیار خوب پاورجا، بعد از تحقیق باید گفت که چیه، ولی اینجوری هم خیال کنید که اینقدر واضح هست نیست، مجتهدش باشه میفهمه که این علل قاعده قابل پذیرشه، شواهد دیگر باید اوورد به هر جمع جور کرد، من اونها رو کار ندارم، ولی گهگاه علامه دبودی بر بشینه میگه اینی که الان نقد امام شهرنوز اصلا با آیه نمیسازه، با ظهور آیه نمیسازه. علامه گهگاهی با همیشه ظهور آیه خیلی واضحه که معناش اینه، ولی نقلی که مهمه دست بر قضا الان تو بحث‌های تاریخی یکی از بحث‌های جدیه در بحث تاریخ اسلامه، بسیاری از اون افرادی که توی تاریخ اسلام هستن این حرفو میزنن، میگن گهگاهی ما میبینیم صریح قرآن داره چیزی میگه ولی در این سیره ها که آمده در مورد تاریخ که آمده داشتن این رو میگفتن جوری در آمده با اون نمیسازه، و بسیاری از مورخان به اون توجه میکنن به این توجه نمیکنن. این بزرگوار داشت توضیح میداد بابا این که متن رسمی اصلی بدون خلله، اینو نمیتونه شما بذارید کنار، پس باید فکری به حال او کنه، واسه در جهاز میکنم، یعنی این قدم صاف نیست همه جا. خب بله تقییم میکنیم هر جا که قبول بود میپذیر، شما میخواد بگه اینجا که شما گردید ما اصلا چشم گوش ببندیم حالا هر چی گفتن دیگه بپذیریم، اینم یکی از خلل هاست با اون اختلاف فاحشی که داره. حالا الان مثل این اشکال دوم و اشکال سوم که به نظر من اهمیت داره، شما میگه که بالاخره شما این اقوال رو دارید میارید نقل میکنید، گهگاهی به تناقض می انجامه، یعنی 2 جور حرف زدن 3 جور حرف زدن اصلا مقابل جمع نیست، اینجا که موقع تناقض می انجامه شما همینجور دارید نقل میکنید هیچی هم نمیگید، یعنی عقلتون حتی تو اینجا بگید بابا این مثلا از این 3 تا نقل این نقل با آیه میسازد به خودش اجازه نمیده، این سبکی شما عقل بذارید کنار. خب باید اول قرآن رو بفهمید، قرآنی که نبود مستقل بفهمید، الان شده 3 تا نقل و متناقض هم هستن این 3 نقل، یقینا نشون میده که برخی از این نقلا غلط هستن، غلط نقل شده، حالا شما دارید این نقلا رو میگید این 3 تا نقل شد که با هم تناقض پیدا کردن، چیکار باید بکنید؟ راهش اینه که بگید قرآن چی میگه با اون، شما که وقتی گفتید نه از راه خودم مستقل نمیتونم از قرآن بفهمم، پس دیگه قدرت تقییم ندارید، ولی مجبور میشید همین 3 تا رو به همین شکل بپذیرید، مجبور میشه که تناقض بپذیرید. الله میگه و خدا دعوت نکرده لم ید اول از سفسته به تسلیم المتناقضات و المتنافیات من الاقوال، دعوت نکرده به اینکه متناقضات و متنافیات از اقوال رو بپذیرید. و از طرفی خداوند ما رو در این شد سه تا مسئله، چهارمی مسئله، چهارمین ایراد دست برخواست. خود خدا گفته با تو قرآن تدبر بکنید، از ما خواسته تدبر بکنید. در آیه 29 سوره صاد اینجوریه: کتابون انزلناه الیک مبارکون لیدبرو آیاته. برای که این اصلا آوردیم این کتاب نازل کردیم برای که شما تدبر کنید در آیاتش. تدبر یعنی چی؟ این دیگه خیلی واضحه. تدبر یعنی چی؟ حالا ولو بگو تدبر یعنی تأمل بعد تأمل، یا بگو تأمل در یک آیه بعد از اون به یه تأمل در یه آیه دیگه، و تأمل پی در پی در آیات، یا به معنی تفسیر قرآن ما، یا بگی همون یک آیه رو هی پی در پی دارم تأمل. معنیش اینه دیگه. تدبر به معنی اینه وقتی پیگیری آیه میشه، پی در پی به آیه رجوع میکنید، این میشه به اون تدبر. خب تدبر در آیات یعنی رجوع به قرآن برای فهم قرآن از راه همین عقل خدا داد، و الا معنا نداره که. شما اگر حجیت عقل رو برداشتید، نتیجتاً باید این هم قبول کنید که اصلا معنا نداره. حجیت عقل برداشتید اصلا این معنا نداره. خود قرآن دعوت میکنه به تعبیری، خود قرآن عقل رو قبول داره، خود قرآن دعوت به تدبر در خود قرآن کرده، شما میگید نه. ولم ید بله ولم یندب، دعوت نکرده، تهیج نکرده، الا تدبر فی آیاته. که چی؟ فرف بهی ایو اختلاف یترا آمنها. هر اختلافی هم شده با این باید بفهمی، یعنی به طبیعه تدبر کن تا هر اختلافی که بهش رسیدی گمان میکنی شاید این معنا باشه، اون معنا با تدبر این حلش کنی. خود آیات اینجوری میگه. علامه طباطبایی ذیل این آیه، آیه 82 سوره نساء، اونجا که داره افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، توضیح میده که میگه آیا در قرآن تدبر نمیکنید؟ بعد حالا تدبر نمیکنید که اگر این از ناحیه غیر خدا بود درش میدیدید اختلاف وجود داره. یعنی چی؟ یعنی شما که به آیات رجوع کنید میفهمید کم کم که این اختلاف اصلا وجود ندارد، رفع اختلاف میکنید. که علامه از همین آیه میفهمه، یعنی تفسیر قرآن با قرآن در جاش رجوع کنید. المیزان جلد 5 صفحه 20. چطور؟ میگه چون این تدبر در قرآن یا میتونه به معنای تدبر در یک آیه باشه، یا تدبر در آیه و بعد به آیه دیگر برای حل این آیه، آیه به آیه تدبر در آیه باشه. بعد ایشون میگه که این که گفته شده اختلاف ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، اختلاف نشون میده واسه چند آیه است، پس باید چیکار کنه؟ به چند آیه پی در پی رجوع کنه تا درستش کنه، و لزومش تفسیر قرآن مبارک حتی اینجوری توضیح میده که الان اونو نمیخوام، الان احتیاج نداره، گرچه همین قدم باشه کافیه. میخوام چی بگم؟ میخوام اینو بگم خود قرآن گفته تدبر کنید تا بتونید چیکار کنید. اگر مشکلی در فهم پیدا کردید حلش کنید، راه نشون داده. و اتفاقا کسی به این تدبر نگاه کنه، هم حجیت عقل و دست هم روش داده خدا برای فهم قرآن، روش داده برای فهم قرآن. بیاد قرآن رو پی در پی پیگیری کنید، پی در پی در یک آیه یا چند آیه تأمل کنید، آیات رو در پی آیه دیگه بیارید حلش کنید، کنار هم بذارید. لذا بعضی از آقایون میگن شما اگه قرآن زیاد بخونید، که حالا اینجا هم توصیه کنم خوبه، پرانتز دارم باز میکنم، سرور من اگر میخواهید واقعا قرآن در شما بشین باید قرآن زیاد بخونید. یعنی چی؟ بعضی از آقایون که اصلا میگن روزی یک جز قرآن بخونید، روزی یک جز قرآن زیاد بخونید، به گونه ای که انقدر خونده باشید که این آیات قشنگ هر آیه میشه آیه 10 آیه 10 احساس کنید پشتیبانش هست، بدون این که بخواید بیاد. وقتی زیاد آدم میخونه، یکی از فلسفه‌ها خب قرآن یک کتاب باشه یه بار خونده تمام شد دیگه، دو بار خونده تمام شد، سه بار خونده تمام شد، ولی چرا همش میگم از بس باید بخونم بیاد تو حافظه نزدیک ما، هم دیگه رو کمک کن. حالا درسته که اون اثر تو جان داره و اینا رو من الان کار ندارم، الان من میخوام این مرحله‌اش درست کنم، دقت بکنید خیلی مهمه. حالا تدبر در قرآن یعنی همین، یعنی آدم احساس کنه که آیه به آیه میتونه وصل بشه، میتونه بفهمه آیه رو. خود قرآن داره ترویج میکنه، شما میگید نه. پس اون آیه‌ای که گفته بله و راسخون فعلا یقولون آمنا به کل من عند ربنا، حتی معنای واو سیناب، حتی معنای اینکه من باید وقتی که متشابه میشه بیستم، معناش این نیست که من اصلا نمیتونم آیه بفهمم، اگر این باشه قرآن نباید اون اولا یتدبرون القرآن، پس نباید معناش اینه جایی که در یک مورد به جایی رسید نتونستی بیست، حتی اکثرش اینه دیگه، نه معناش که کل قرآن رو نمیتونه، اگر این باشه پس این اولا یتدبرون القرآن چی در میاد؟ این هم جواب سوم علامه، جواب چهارم علامه. جواب پنجم میده که قرآن رو خود خدا توصیف کرده به هدایت، خدا به نور و به تبیان کل شیء. در قرآن مثلا آیه 89 سوره نر و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء و هدى و رحمتا و بشرا للمسلمین، قرآن رو نازل کرده تبیان لکل شیء. یا آیه 174 نساء، یا ایها الناس قد جاءكم برهان من ربكم و انزلنا علیکم نورا مبینا، به عنوان نور تو همین آیه 89 نحل که خوندم تا میگه تبیان لکل شیء و هدن، هدایت، دقت میکنید، هدایت هدن للناس و بینات من الهدى والفرقان، انواع این آیه دیگه هست. الله میگه این چه هدایتی هست که اینو باید با یکی دیگه بفهمیم خودش هدایت نیست؟ یعنی چطور هدایتگره که خودش احتیاج داره به یک هادی دیگر؟ چطور تبیان کل شیء هست که خودش نمیتونه بیان کنه تبیان لکل شیء شد؟ خب باید فهمیده بشه تا تبیان لکل شیء باشه. و چگونه نوره که احتیاج داره به یک نور دیگر؟ نور یعنی چی؟ یعنی از خودش میجوشه. شما با این کار، یعنی ظلمتی است که احتیاج به یک نور دیگر داره، خودش نمیتونه بفهمه چیز دیگر. با این توضیح شما هیچ نمیشه فهمید. علامه طباطبایی این مطلبی که میگه خیلی مبنای جدیشه با اون تدبر که نتیجه میگه و اون عقل که نتیجه میگیره، اون اندیشه تفسیر قرآن به قرآن. الان ما داریم سه پایه جدی تفسیر قرآن به قرآن الان اینجا میفهمیم، اون بحث عقل، تدبر و این تبیان کل شیء که گفته شد. و جعله خداوند سبحان قرآن رو هدن و نورن و تبیانن لکل شیء، این رو قرار داده تبیان هر شیئی، نور قرار داده، هدایت قرار داده. فما بال نور، این چه نوریه که یستنی رو به نور غیره؟ اگه ظلمت باشه میگه با نور دیگر مستنیر میشه. این چیزی که نور داره یعنی خودش نور داره، نه احتیاجی که احتیاج داره به یه نوری تا این نور بشه، خودش نور داره. میگه فما بال نور، این چه نوریه که یستنی رو به نور غیره، با دیگری داره نور، تازه نور پیدا میکنه. تو میگی نوره، نه که نور پیدا میکنه، مستنیر نیست، خود نوره. و ما شأن الهدا که به اصطلاح یهددی به هدایت سوا، این چه هدایتیه که باید به هدایت دیگری، یعنی با اصل حدیث تازه بیام اینو بفهمیم این باید بشه هدایت، این چه هدایتی؟ و کیفه یتبین ما هو تبیان کل شیء بشیء اندون نفسه، تبیان کل شیء زمان نمیتونه خودشو بیان کنه حتی، این چه تبیانی که شما میگید؟ لذا علامه طباطبایی از این آیات میفهمه که مبنای متن شناختی و مبنای قرآن شناختی، متن شناختی یعنی اون متن دینی که محور کار فهم ماست، مبنای متن شناختیش اینه، خود این متن گویاست که تبیان لکل شیء هست، خودش میگه هدایت هم، خودش میگه نوره. و اگر به صریح این رجوع کنید، به ظهور این رجوع کنید، یعنی دست دیگران رو خود میگیرد، یعنی برای فهم او نیاز به چیز دیگر نداره اصلش بل. اما این که حالا کلن نه، یعنی اینقدر باشه تا اینجا، این شد یک، پس این یک مبنا. یه مبنای دیگر به لحاظ روش فهم قرآن، تدبر، تدبر که الان عرض کردم. از تدبر چی میخواد بفهمه؟ یعنی آیه رو پیگیری کردن، پی در پی آیه رو پیگیری کردن میشه روش تفسیر قرآن بار. دو، سوم حجیت عقل. اگه این بنیاد قبول نکنیم، به تعبیری یک مبنای انسان شناختی، مبنایی که در مخاطب قرار میگیره، مخاطبی که باید پیام رو درک کنه، اگر این عقل رو قبول نکنیم باز راه بسته است. این سه تا نکته رو توجه کن. کنارش هم مسئله اقوال صحابه و نمیدونم سفسده و تناقض اونها در بحث‌های حدیثی ویژه، در عینی که جواب اون بحث‌های حدیثی رو داد که گفتیم 5 تا اشکال کرد علامه، ولی به لحاظ مبانی که ما احتیاج داریم چند تا مبنا ازش در آوردیم، دقت می‌کنه این مبانی رو ایشون گفته. وقتی یه وقتی ما حوصله کرد اینا یک به یک توضیح داد، تا اینجا عملا راه محدثین به این نحو بسته است. حالا چی کار باید کرد، چی باید گفت؟ شاید من هفته بعد انشاءالله بیستم و توضیح بدم چی کار باید کرد، ما چقدر باید اعتنا کنیم، چی جوری باید اعتنا کنیم، راه عقل بسته است یا نیست، عقل باید چیکار کنه و چقدر عقل الان اینجا باید کار بکنه و چرا این عقل رو ما باید مبنا قرار بدیم. اینا چیزایی است که الان فعل جمله حالا از این بحث به دست اومد ما این نیستیم توضیح میدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما چون دنبال بهانه میگردیم یک دست از مبانی رو بگیم، هر چی الله میگه همونجا هم ما شروع میکنیم گفتن مبانی.
این حدیث سقلین رو مطرح میکنن من در واقع ثانیه واحدن که در واقع همدیگه رو استناره میدن.
بله
اینو میتونن محدثین بگن به ما.
من اینا رو ان شاء الله توضیح میدم دیگه، میرسیم دیگه. باید بگم که حالا اینی گفتیم معناش اینه که عقل حجیت داره، یعنی به معصوم رجوع نکنه و معصوم اهمیت نداره. و اتفاقا حالا باید بگیم چی باید گفت، اینا میگم دیگه. باید شروع کنیم
استدلال آخر علاوه خیلی پررنگ کنیم. اصل تفسیر هم زیر سوال میبره دیگه، یعنی ما اصل خود قرآن نیاز به بحث تفسیر و اینا نداره.
چرا دیگه؟
خب اگه بس تفسیر رو بده اونا میفرمان که ما بالاخره
جامعه تفسیر داره قرآن. حالا اینجوری طبیعیه، الله میگه اینه، بعد خود قرآن گفته متشابه داره، محکم به محکمات رجوع کنه برای فهم متشابه.
خود قرآن که بیان میکنه مردم وقتی رجوع کنن بهش، نه این نیاز به مفسر نداره. هر کسی باید
نه نه اینجوری منظور
خب اگه این شکلی باشه اون روایت مفسریات
ما فقط یه کار باید بکنیم، همه میتونن رجوع کنن به قرآن. ولی مسئله اینه وقتی شما تخصص ویژه نداشته باشی به همین شکلی یه چیز به ذهن آمد، احتیاج داره مکرر کار کردن دیگه نیست. مگه
شأن روایت میگن همینه دیگه.
نه نه الان مکرر نگاه کردن، مکرر کار کردن، تا مکرر کار کردن میگید تخصص نمیاد.
چرا
تخصص مثلا نحوی صرفی نمیخوام اینا رو میخواد رد کنه الان.
کسی که استناد میکنه به اینکه روایت داره این کارو میکنه، نمیگه که این قرآن نور نداره بر روایت داره میاد این نور به این میده. نه دقیقاً مثلا این آدم متخصصی که صرفی و نحوی میاد رجوع میکنه،
واقعش اینه. اگه اینو میگید واقعش اینه، اونجا ما میخوام بگیم عملا قرآن قابل ظهورش حجت نیست، خودش واضح نیست، احتیاج به
خیلی چیزی واضح نیست دیگه.
خودش واضح نیست کلا بالکل
بالکل که اونا که وضوحاتش رو قبول میکنن،
وضوحاتی که اینا درست میکنن اینجوری نیست که خیلی از اینا میگم کل مثلا عرش کرسی نمیدونم بالا میگم عب نمیدونم رب نمیدونم اسماء نمیدونم موی چی نمون که
همون که میفهمه قرآن همین
که شما فرمودید که مخاطب قدرت ادراک یعنی کلا داره همه وقت برمیگرده به اینجا. حالا قرآن نور باشه روشن باشه وقتی مخاطب
خب ببینید
نتونه ادراک
کنه. میخواید من بهتون بگم مخاطب قدرت عقل داره ولی میخواید من براتون یه متن لغز و معما میارم؟ لغز و معما، لغز و معما داریم دیگه. میخوام یه مبنا باید بره تو متن، یه مبنا باید بیاد توی مخاطب. لغز و معما هر چی آدم میکنه بالا پایین میکنه نمیفهمه. این کتاب اغلت المستوفز بود، میگفت که جسمان هم در خطره. من هرچی میخوندم اینجا چی کار میکنه ما که نمیفهمیدیم اینجا چی کار میکنه. بالا دو تا کلمه شو داشت، بقیهش واضح نبود. خودش میگه من به لغز و معما نوشتم. واضح است؟ خب اگر این شد صرف فقط عقله یا متنم هست؟ متنم باید یک نحوه قدرت و اقتدار وضوحی داشته باشه، یک قدرت و اقتدار فهمی داشته باشه. واسه اصلا چی میگم، یعنی این هم باید باشه اون هم باید باشه. الان در
معنی بشه منافات این که قرآن نور باشه و ما نیاز به روایت داشته باشیم و نمیفهمیم، یعنی که استدلالی که علامه میارن
تبیان کل شی هست،
تبیان کل شی هست ولی لزوما همه افراد که اینو نمیفهمن.
بله بله تبیان کل شی هست اما هیچ چیزو نمیفهمن.
قائل داری؟
آره اونایی که ظهورات قرآن حجت نمیدن، ظهورات قرآن حجت نمیده اصلا هیچ جا.
نه دوباره
تقریبا خیلی این حرف دیگه نمیپذیره.
خب نمیپذیره ولی خب قائل من بهتون گفتم من واقعیتی است، ما باید جدی بگیریم. بعضی ها من دیدم منطقش اینه واقعا میگه اصلا حدیث اصلا به قرآن نه ما نمیتونیم انما یعرف القرآن من قوته به و اینجور میگه. ولی بعضی رفتارشون بودی چیزی شده ده تا حدیث متناقض میده هیچ کارم نمیکنه. ای خدا ده تا لال بگو یکیش با قرآن میسازه به خوش اجازه نمیده. بلاز رفتاری عملا به همینجا کشید.
اگه روایتو برگردونن که همین حرفی که اول جلسه ایشون زدن، یعنی روایتو برگردونن به خود قرآن، یعنی بگه یه مقدمه بذاره که این روایت از حقیقت قرآن در اومده.
شما این کار نمیکنم بعدا من توضیح میدم.
بیان قرآن رو نمیندازه از
قرآن. چرا شما الان طبیعی دیه هدایته ولی عملا هیچ اصلا استفاده قابل استفاده نیست.
متخصص میخوام
نه فقط از معصوم بشنو که این معناش چیه. نه نه متخصص بخواد متخصص بگه و من بعد ببینم معناش اینه یا ولی نه اصلا میگه شما نباید بخورن اصلا اگه هر جور گفته همونه بذار من براتون بگم بعضی موقع معصوم چیزی میگه از قرآن من اصلا نمیتونم بفهمم چجوری از قرآن فهمیده من میتونم بگم من چون معصوم حتما حرفی بود دلیلی داشت چیش کن ولی این آقایون همه رو دارن اینجوری نگاه میکنن دقت میکنید یعنی اصلا به تعبیری به خودش اجازه بده بگه اینجوری بگه آره من نگاه کردم قرآن مضمونش اینه این روایت هم همین داره میگه روایت خیلی قشنگ همین رو گفته حتی اینو بخواد اجازه نمیده باز ازم چی میگم اون رو داره برمی‌داره اصلا اون پایه رو خراب میکنه خیلی بده من به نظر یکی از ظلم‌هاست اصلا قرآن من به نظر کتاب بی‌بدیل هستی است که برای مخاطب مستقیم پیدا شده اصلا اینو برداشتن خیلی بده این نباید باشه ولی اینکه حالا اتفاقا یه مراحلی است معصوم هم باید باشه چقدر باشه اینا من عرض میکنم چرا سه بعد دیگه من خواستم
یه اشکال خیلی اساسی که خیلی آقا به این تفسیر نامه دوم به قرآن دارن
اروپاییان جمعان غربی مستقیما ارجاع دادن به خود
قرآن بنده تا الان بهتون بگم ما راهی داریم من بعضی موقع طرف گفتم میگفت آقا این باشه و همه هر جور میفهمه قرآن رو گفتم نه بذار قرآن خوب بفهمه روح قرآن جا بیفته خیلی از چیزا رو حل میکنه دقت میکنه این مسئله هست ولی عرضم اینه حالا ما باید حظ معصوم قدرت معصوم من اصلا معتقدم ما باید خیلی اعتنا کنیم به معصوم ولی نه از آن سبکی که من قرآن هیچ نمیفهمم اینجوری نه قرآن رو فهم کن بعد بیا معصوم بعد ببین چه خبرها
همه قرآن برای همه مردم در حد فهم خودشون قابل فهمه
همه قرآن لزومی نداره چون قرار نیست بله اصلا نه لزومی نداره همه رو با همون اون رو بفهمم
نه با مثلا عرب با
ظاهر اول زور اول غالبا زور اول
باز الف لام میم چی میخواد مثلا
الف لام میم اصلا الف لام میم اصلا مفاد گزارش خبری نداره واضح باشه
الان هو الاول
الان یه زالکل کتاب لاریفی داره گزارش خبری میده گزارش خبر گزارش بده مطلبی بگه تشر بزنه نمیدونم قبول کن هر چی هست از گزارش ها اینجور نیست اصلا الف لام میم حسابش
چیه هو الاول هو الاخر اون عرب وادی نشین چی ازش میفهمه که مثلا مخاطب قرآن بوده تو عصر
اتفاقا وقتی باشه معصوم ازش میپرسه میبینه این متوجه نمیشه براش اینجوری میگه بعد این میگه آره راسته مثلا ظاهر رو نمیتونه درست کنه
معصومش توضیح بده دیگه
توضیح بده میگه قرآن اینجوریه معناش واضح باشه ببینید من عدلم اینه حتی معصوم گفت معناش اینه که یعنی دیگه من از قرآن نمیفهمم چی ها دقت کنید یعنی الان عرب بادیه نشین میگه ظاهر رو من میفهمم خدا ظاهر باطن هست اما دقیقاً معنای دقیق عمیقش چیه من نمیتونم حتی اکثرش نمیگم نمیگه من ظاهر بعضی موقع که گریه کور براش پیدا میشه این معصوم میدونه چیکار میکنه میگه ظاهر به معنای غلبه است یعنی غالب میبینی گرفتار شده نمیتونه متوجه بشه
آره
حالا میخواد
اون فی بهش میگه که اول
بله
فقط برای ساکت کردن و برای
چی نه نه سا... نه معنا داره معنای درستی نه ده معنا داره مثلا اشکالی نداره مثلا
اینا رو بعدا بحث کنیم مثلا میشه میگه اول اول و آخر میگه این چه جوریه هم اول هم آخر به تناقض میرسه
بعد میرسه مثلا اگه تناقض رسید بهش خیلی راحت مثلا رفته بود گفته بود
میگه بهش نگید
نه نه آقا تناقض نه آقا این حرفا چیه ظاهرا به دلیل هر کسی بنده صد من میخوام به اندازه صدش میتونم توضیح بدم اول خداست
شما متخصص
بودم بگم الان ببین میفهم اول خداست چون آغاز هست آخر خداست چون همه به سمت خدا میشه خوبه
اینو شما نگید
شما می خودش میفهمه
الان بهش بگید این الان میگه اول و آخر واقعا معناش همین معنای این آیه هست نیست
ماجا در تعریف
اینا همه تعبیر ماجا قبول نشکند این دقیق این چی میگه میگه از این میفهمم یا نمیفهمم
میگه میفهمم ولی خودش که اولین بار اینو میشنوه میفهمه
ما نه مشکل نداریم خود قرآن هم اینو گفته گفته ما بعد دسته از مطالب داریم متشابه میشه براش تو صبر کن با محکمات حل کن این اگه تونست تونست این نتونست اگه یه نفر رجوع کرد الان من براش اینجوری بگم من میدونم معنی اول آخر یه معنی دیگه میتونم بگم ولی این معنی که کردم خیلی راحت همراهی میکنه
اصل این پذیرفته میشه که
ظاهر است به خلقش با این خلقی که ورده بعد همه جا جلوه خود خداست که داره اینجا اینا رو به وجود آورده های ظاهره من اینجوری اصلا معنا
جای کبرا رو پس میپذیرید که یه سری جاها نمیتونه عقل خود مخاطب نمیتونه اینو درک کنه دیگه
نه اینکه نمیتونه معنای ظاهر رو فهمیده
معنای ظاهرش هم نمیفهمه
نه ببینید مشکل کجاست در اینکه جمع جورش کنه با مجموعه بحثا گهگاهی خود اینا حل کنه نمیتونه، نه اینکه اصلاش نمیفهمه. اصلا علامه طباطبایی توضیح داره وقتی میگه نور مبینه، میگه یعنی همش اصلا واضحه، یعنی اینجوری نیست که چیزی بگه فقط لغت رو رجوع کنه بدون چیکار میفهمه اصلا چه خبره. اون آقا به نحو کلیه نفی کرد، ما باید بگیم این هست. بله جاهایی هم هست که ما امساک میکنیم، یعنی به تعبیری علامه طباطبایی همون کل من عند ربنا رو همینجوری معنا کرد که چی؟ اصلا یعنی آقا نمیتونی حرف نزن، سکوت. ولی معناش این نیست که یعنی مطلق قرآن رو من نمیفهمم. الان محل بحث ما این بود،
یعنی پس اصل اینو میپذیریم که جاهای ما قطعا نمیفهمیم.
نه قطعا نه، نه قطعا به این معنا بگید، یعنی نه که معناشو نمیفهمیم، ولی این که دقیقا به چی داره اشاره میکنه، داره چیکار میکنه نمیفهمیم، مشکل نداره. این اصلا تو قرآن وجود داره.
همه آیات میتونیم به خاطر بطن داشتنش بگیم که این داخل یه بطن داره، یه بطن
نه 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 نمیفهمیم.
دقت کن، ظهور اولی چیزی،
ظهور اولیش ولی ممکن نفهمیم دیگه، اصلا ندونیم به چی داره اشاره میکنه. این میتونه باشه، میگیم آقا اینو دست نگه دار، قرآن رو
راه نداره،
قرآن راز گفته دست نگه دار، نیست میگه دست نگه دار. ولی نگفته که تو اصلا نمیتونی هیچی بفهمی، تو اصلا به خود اجازه نده که بفهمی. واضح است؟ این چیزیست که اونا دارن این راه رو دارن میکنن، اینو میبندیم.
پشت از این نگفت بعضی اشکالات هم هست، ایشالا توی فرآیند بحث جواب شمیدید خیلی خوب میشه. مثلا یه اشکالی که خیلی دهن خیلی اومشید نمیده که تفسیر قرآن به قرآن همون حرف حسبنا کتاب الله، یعنی میخوام اینو میشالا توی
حرف بی خودیه.
خب میدونم استاد، ما تو وجودمون میفهمیم بی خودیه،
بی خودیه. ببین اگر کسی اومد اهل بیت رو بالکل ترم و کلن کنار گذاشت، حسبنا کتاب الله است. و الا آقا من الان در کار تفسیری آیه معناش واضحه، بعد من میگم نه من باید نگاه کنم اهل بیت چی میگم، خودم ببینم بتونم بفهمم. خود اهل بیت جای جالبه میگن اگر دیدید مشکل پیش اومد تو روایات ما، اختلاف شما با قرآن حلش کن، یعنی چی معنا کنید؟ خود اهل بیت میگن با تو اینو برو تو قرآن حل کن، یعنی چی؟ یعنی تو قرآن رو میتونی بفهمی، با فهم قرآن میتونی اختلافات روایات رو حل کنی. ولی این آقا داره اینجوری میکنه، خود اهل بیت راه رو باز گذاشتن. بنده خدا میگفت که اینا هم میخوام به سمت اهل بیت برم، خود اهل بیت این روشو ندارن. علامه داوودی میگه من این روشو ندارم، من این روش از اهل بیت گرفتم. راه اهل بیت اینجوری میگن این چه کاریه، این چه حرفیه؟
اینا رو یه جور آقا
من میگم ان شاء الله میرسم.
بعد اون روایت سقر ام چیز یعنی تارکون فیکم سقر،
آره اینا هم هفته بعد ما باز
کار کردیم دیگه. میگم خب اونجا خدا میتونست بگه عقل، چرا فقط گفت اهل بیت قرآن دیگه نگفت عقل؟ مثلا به همین اطلاق توسل کنیم که
اگر بخوایم اشکال نداره. اینه کی فهمید که این معنای این حدیث اینه که به این دوتا باید رجوع کنی؟ کی فهمید؟ من دقیقا این واجب حرفی بزن اصلا کی فهمید که یه همچه سوالی و اشکالی رو مطرح کرد؟ این آقایی که این اشکال رو کرد به چه خودتی داری این اشکال رو کنی؟ عقل به تجازه دار ولی چی جور تونست این اشکال رو کنی؟ حرف بی خودی میزنه جوری که نیست.
سید المحدث یقول لا یعلم القرآن الا من خطب به، ولكن حينما ياتي الى ايه افلا يتدبرون القران ام على قلوب، كيف هذه الايه كيف يقف عندها؟
توزي ميدان انما يعرف القران من كتبه، حقيقه القران اگر باشه مال اهل بيت عمقش پس این درست. بعضی از جهام هست به لحاظ تفاصيل احکام، اینجا هم که گفتیم تفاصيل احکام نه، مثلا بعد گفته اقیم الصلاه دو رکعته چی کار باید بکنیم چه چیزی باشه، اینجا باز میبینید انما یعرف القرآن من کتبه. اصلا تو روایات ماست میگه که آیه تطهیر رو رسول الله بر فاطمه زهرا و امیرالمؤمنین و حسنین منطبق کرد و بر اهل بیت. بعد امام صادق توضیح میده میگه همون گونه که وقتی گفته میشد اقیم الصلات همه نگاه میکنن رسول الله چی میگه، این صلات یعنی چی، چیکار باید بکنیم؟ رسول الله توضیح میداد چون رسول الله از جبرئیل وقتی اقیم الصلات میشنوه با تمام اون چیزی که در صلات میشنوه، تمام اون چیزی که در مورد صلات هست همه رو میدونه، از همونجا دریافت میکنه. به تعبیری این نوع فهم انما یعرف القرآن در این نوع مسائل. در مورد آیه تطهیر، خب من آیه تطهیر رو برای کی با تطبیق کنم؟ این اهل بیت چجوری با تطبیق اهل بیت، یعنی زنان پیغمبر یا یعنی فقط فاطمه زن، اینا چجوری با؟ میگیم باید رجوع کنید به رسول الله. چرا؟ چون رسول الله همون موقعی که جبرئیل آمد گفت به اصطلاح انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، این موقعی که داشتیم گفت این الغا هم شد که یعنی فاطمه زهرا، یعنی امیرالمؤمنین. بعد رضا رسول الله گفت همون جوری که رسول الله، یعنی انما یرفع القرآن من خطبه. لذا ما بس دسته از مباحث داریم یقینا مال فقط اهل بیت، دیگران که نمیتونن متوجه. دسته ای از مباحث داریم ما میتونیم بگیم که عمقش مال اهل بیت. و یک معنای من خطبه هم گاهی بعضی ها جور توضیح دادن که یعنی هر کسی که محل خطابه، یعنی من اون مردم حتی که من اون چند قائل نیستم، من اون رو قائل نیستم الا اینجوری. ان شاء الله الان من جلسه بعد دیگه، یعنی الان امروز من این رو درست کردم، فکر می‌کنم این دو سه مبنا، یکی عقل، یکی
تبیان شده. تبیان یعنی روشنگر دیگه، روش چیدی و روشن می‌کنه. الانم شما قبلی که وقتی چیدی
لکل شی ولی خودش به معنی شی روشن نمی‌کنه،
اشکال هم عرضن چیدی و روشن می‌کنه که مجهول باشه، یعنی روشن نباشه.
آه. اما چیزی که روشن باشه احتیاج نداره، قرآن چون روشنه احتیاج نداره. خوبه؟ خوب خوبه خوبه. خب شما که جلوتر رفتی، من یعنی جواب که عملا میخوام به حسب جواب اینها بدیم، جلوتر رفتی. آه اینقدر واضحه که اصلا چرا شما میگید که ناواضحه، من باید به روایت رجوع کنم؟ حرف شما اینه.
نه خب حالا
این من خواستم خواستم اون استفاده ای رو بکنم. بعد حالا تبیان لکل شیء اتفاقا در مورد قرآن خیلی معنا داره. چطور؟ خود قرآن گفت من متشابه دارم و محکم دارم. چیکار باید بکنیم؟ یه دقیقه با هم چیکار باید بکنیم؟
باید به یه چیزی رجوع کنیم که او روشن باشه.
دقت کنید، خود قرآن میگه من محکم دارم،
متشابه
دارم، و ام الکتاب کدومه؟ محکمات. یعنی باید به کی رجوع کنید؟
به محکمات رجوع کنید.
پس تبیان لکل شیء هست حتی برای متشابهات خودش هم. خیلی صاف
فهمون که قرآن کلش تبیانه.
نه تبیان لکل شیه
هر دهانه کی تبیانه؟ قرآن، بعض آیات، همه آیات.
اصل اینجوری بخوای نگاه کنی، اینجوری نگاه کنی بگو کل قرآن، ولی از کل قرآن با طرح خودش. طرح خودش چیه؟ یه محکم دارم، یه متشابه دارم، اول به محکمات، از طریق محکمات. مثلا ما در توحید میگیم لیس کمثله شیء جز به محکماته. باز هست با این همه چیز هست باز هستن اینجوری. اینقدر به نظر بعضی از اینا میرسن آقا اینقدر واضح هست و اندل عقل و اندل انسان و اینه که اصلا حد نداره، هیچ احتیاج به هیچ توضیحی نداره، فقط داره تذکر میده. ولی قرآن چون میگه تازه این تازه به طریق میگفت که ما خود در خودمون داشتیم متوجه نداشتیم، الان میگه عجب حرفیه. ما خلق چی؟ ما آسمان و زمین رو خلق نکردیم لاعبین. آه خیلی از نظر عقلی واضح به تمام معناست، میشه خیلی صاف توضیح بده. هیچی هم مثلا احتیاج نیست هیچی بشه اضافه کنه، یعنی هیچی احتیاج نیست.
شما آخه با این رسیم که قرآن عقل است که قرآن رو میفهمه، همه چیز رو میفهمه خود قرآن.
اصلا یه سوال کنم، آره اصلا میدونی چیه؟ کتاب وقتی نوشته میشه اصلا به مخاطب توجه نداره و اصلا هم هیچ مخاطبی هم نباید باشه، هیچ کس رو کار نداره. ها اینجوری منظوره؟
متوجه سوال
فهم که لابد از عقلی که
خیلی همه هم میگم، یعنی با مخاطبی داره دیگه. تا مخاطب نباشه من اتفاق میرسم جزب مخاطبی نداشته باشیم. یعنی الان تبیان هست برای کی؟ لکلشهی برای کی؟ برای انسان توضیح بده که هرچی میخواد من برای توضیح میدم. مخاطب داره به تعبیری این متن ها نوشته شده، گفته شده برای کی؟ مخاطب به کی؟ هدن لناس، برای مردمه. بعد مردم یعنی هیچ کارند، هیچی نمیفهمند و هیچ کاری هم نباید بکنند، هیچ عقلی هم نباید باشه، ولی خودش فهمیده میشه.
اصلا نباشه که معنا نداره که مخاطب نداشته باشه که اصلا فهمیده برای کی مخاطب باشه.
خب تا اینجا که شو پس باید عقلش هم باشه که دبیر بود. حالا بذارید
همین محکم متشابه
تو شما بذارید حالا
همین تو قرآن هم داره معاطا کم و رسول فخوزون.
بله
همین قرآن داره دعوت میکنه به اهل بیت بره
درس کردین دیگه،
یعنی توی همین تبیان لکل شیء میگه برو از اهل بیت بگیر منو.
آها بعد گفت اون ام الکتاب هم کار نداشته باش،
نگفته که مشابهت با ام کتاب حل کن.
خواست اینو
بگه؟ نه نه ام کتاب کار نداشته باشه.
همه قضیه کلیه میبندم. کلیه هر حرفی میزنن کلیه. وقتی میگه تبیانه یعنی همش تبیان. وقتی میگه رجوع کن به اهل بیت یعنی همه جا رجوع.
میدونی چیه؟ ما یک نوعی نگاهی ما ببینید ببینید دیگه. شما الان یه نفر یه حرفی زد. بعد دوباره یه کلمه دیگه هم گفت. بعد یه کلمه دیگه هم گفت. اینا باید جمع بشه یعنی که همون اول گفتی تموم شد.
همین میگم تمام
جمع عرفی که معمولا یاد گرفتیم تو بحث‌های اصول کلام واحد با چجوری نگاه کرد. خود دیگه تموم شد. من دارم همین
میگم.
اون وقتی میگه ام کتاب میگه متشابهات میگه من این بگو آقا تبیان گفت کلی دیگه تمام شد. من میگم باید معنا کن. من میگم حتی متشابهات هم تبیان لکل شیه ولی به شرطی که بتونی به متشابه راه ببری. خب این راه داره دیگه.
خب اونا فقط اهل بیت مثلا میتونن.
خب نه دیگه اینجوری که نیست. اگه این باشه که ما دستمون همش بسته است. میدونی چیه؟ حالا بهتون بگم. واقعا الله بر خود خدا این همه در معارف حرف زد ولی یه 4-5 تا اندکی رو میفهمیم بقیه دیگه بی خود گفته شد که اما نمیفهمیم خواست ما رو هدایت کنه ولی هیچ کدوم به درد ما نمیفهمیم اگر از اهل به چیزی پیدا کردیم که نگردیم به درد ما نمیفهمیم اینجوری منظور تو
نه اینطوری که
من بس ببینیم یعنی همین دیگه خدا این همه حرف زده بابا من دارم میگم برزخی هست میگم قیامتی هست میگم صراطی هست میگم چی هست شما هیچ کدوم من هیچ کدوم که نمیفهمم هیچ هم نمیتونم برم جلو بابا شما بیا تدبر کن ببین چی میفهمی راه فنی البته در تدبر ضوابط فنی نه یعنی حالا من میگم آره من تدبر کردم از کارهایی که وضعیم میکنم من تدبر کردم به این رسیدم حالا چیه با خیال خودش به چیز رسیده شاهد آیه دیگر که آیه این تعبیر نگه این آیه نگاه این با این حرفی که تو میزنی جور در نمیم تدبر یعنی که بدونی دارم اینو میگم با این آیه میسازه با اون آیه میسازه با اون آیه میسازه نه یعنی یه جوری بگم که وقتی نگاه من با این ظهور این آیه نمیسازه بعد میگم نه من بعد آره دیگه اینجوری منظوره دیگه الان این مثل این که بیارن لکل جایی شما شد یه کلی کردید همه رو با هم بزن اینجوری نه
این آیه و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما انزل الیهم ولعلهم یتفکرون رسول یبین و الناس یتفکرون
حتی تو من توضیح میدم بعدا که تبیین اهل بیت تبیین رسول الله هم بسیار اهمیت ولی معناش این نیست که فهم قرآن از ما نمیتواند سر بزنه و اگه اینو قبول کردید روش علامه رو تعیین میکنید حدیث رو دیدم این حدیث رو خوب معنا کنم بعضی ما خیلی خوب آیه رو دارم خیلی باش میرم جلو ولی بعضی ما میبینم الان حدیث جوری گفته شده زواهری داره با این سازگار نیست چیکار باید بکنم اینجاست که نشون میده تا استقلال دادید اون استقلالی که باعث موجب تقییم احادیث میشه موجب استفاده درست در احادیث میشه و میتونه بگه این از سنخ جری است آن از سنخ تفسیر است آن از سنخ تعبیر است آن از سنخ چی است خود اهل بیت گفتید میگه هازا تنزیل و هازا تعویل خود اهل بیت اینجوری توضیح میدن یعنی من آیه رو که گفتن این از باب تنزیل گفتم اون از باب تعبیر گفتم السلام علیکم